بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بررسی نصوص تحلیل خمس بود. گاهی مسئله تحلیل را در باب انفال مطرح می‌کنند، چون خمس مثل انفال مشمول نصوص تحلیل است. گاهی هم مسئله تحلیل را در باب خمس ارباح مکاسب مطرح می‌کنند، برای اینکه بسیاری از این نصوص در ذیل وجوب خمس ارباح مکاسب ذکر شده است. گاهی هم در پایان بحث خمس ذکر میکنن، نظیر اونچه که در کتاب شریف عروه آمده. مسئله تحلیل اگر کسی بخواهد بگوید معارض با نصوص وجوب خمس است، این تعارض تام نیست، برای اینکه اگر تحلیل به این معنا باشد که خمس واجب نیست، این معارض با نصوص وجوب خمس است. ولی تحلیل، نصوص تحلیل مؤکد و مؤید وجوب خمس است، چون تحلیل فرع بر آن است که این حق ثابت شده باشد. مثل که در باب خیارات میگوین اگر کسی حق خود را اسقاط کرده است، اسقاط حق فرع بر ثبوت اوست. اگر کسی حقی نداشته باشد که نمیتواند اسقاط کند. پس اگر کسی بگوید نصوص تحلیل معارض با نصوص داله بر وجوب خمس است، این تام نیست، برای اینکه تحلیل فرع بر وجوب و ثبوت است. اون روایات اولیه هم دلالت میکند بر وجوب خمس، اینا با هم تعارضی نداره. نه، امام حق دارد که اون را اسقاط بکند، واجب هست و غیر از امام هم کسی حق اسقاط ندارد. مثل این که اگر کسی بگوید البیعان بالخیار ما لم یفترقا، دلالت دارد بر خیار مجلس. حالا ذوالخیار اگر حق خود را اسقاط کرده است، گفت من حقم را اسقاط کردم که تا این بیع بشود لازم، اسقاط حق خیار مجلس منافات ندارد با مستفاد از البیان بالخیار ما لم یفترقا. اینجا هم همینطور است. تحلیل یعنی اسقاط حق. یه وقت است که تحلیل به معنای عدم ثبوت است، این عدم ثبوت با ثبوت مناقض است. اما تحلیل به معنای عدم ثبوت نیست، بلکه به معنای سقوط بعد از ثبوت است، بنابراین معارض نیست. یعنی اینها می فرمان به این که خمس را خدا واجب کرده است و زمامش هم به دست ولی مسلمین است و ولی مسلمین که امام معصوم سلام الله علیه است برای شیعیان خود اسقاط کرد، برای غیر شیعه اسقاط نکرده است. خب اینها اگر یه حکم رو، چون اینها شارع نیستن، از شارع نقل میکنن، برخلاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شارع است، از طرف خدا وحی میآورد. بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وحی تشریعی منقطع شده است، گرچه وحی های دیگر هست، ولی به هر تقدیر به وسیله وحی شریعت ثابت میشود. گاهی هم دو تا روایت معارض همان، یکی میگوید این حکم هست، یکی میگوید این حکم نیست، اونجا با قانون تعارض اعمال میشود. یه وقت است در خصوص مقام سخن از این نیست که بعضی از نصوص بگوید خمس واجب است، بعضی از نصوص بگوید خمس واجب نیست، چون مستفاد از نصوص تحلیل عدم وجوب خمس نیست، بلکه مستفاد از وجوب تحلیل سقوط بعد از وجوب است. بنابراین اگر کسی بخواهد بگوید این معارضه است، این جوابش است که این تعارض ندارد. لکن اگر نصوص خمس که دلالت میکرد بر وجوب اداء خمس با نصوص تحلیل ارزیابی بشود، این ممکن است منافاتی به ذهن نیاید، چون تحلیل همون سقوط بعد از ثبوت است، ولی باید با اصل اون لسان ادله وجوب خمس هماهنگ باشد. گاهی دلیل اونچنان متقن است که اگر عام است قابل تخصیص نیست، اگر مطلق است قابل تقیید نیست، و اگر اصلی را اثبات کرده است قابل اسقاط نیست. جریان خمس این چنین است، چون نصوصش نصوص معلل است، یعنی در نصوص خمس آمده است که خداوند زکات را بر امام و بنی هاشم تحریم کرده است، این اوساخ ناس است، و بدل از زکات خمس را برای اینها جعل کرده است کرامتا لها. خب اگر چنون چه این حکم اسقاط بشود، معناش آن است که اینا هم از اون زکات محرومند و هم از خمس بی‌بهرند، باید با فقر بسازند. چنین حکمی قابل اسقاط نیست، چون حکم معلل است. اگر حکم معلل نباشد میتوان عام را تقیید زد و خاص یا مطلق را تقیید کرد به مانند آن. و اما اگر یه حکم معلل بود، همون طوری که میگوین بعضی از عمومات قابل تخصیص نیست، بعضی از مطلقات قابل تقیید نیست، بعضی از حقوق هم قابل اسقاط نیست. چرا بعضی از عمومات قابل تخصیص نیست؟ چون لسانش طرزی است که آبی از تخصیص است، و هاکذا بعضی از مطلقات. بعضی از حقوق هم لسانش آبی از اسقاط است، وگرنه اون حکمت و اون علت برای همیشه زنده است. چطور این حق اسقاط شده است در حالی که اینها راهی برای تأمین ندارند؟ قهرن نمیشود به نصوص تحلیل عمل کرد. حالا زحمت‌های فراوانی برای برجیده رضوان الله علیه سیدن استاد، برای داماد رضوان الله علیه کشیدن. قالب این روایاتی که در باره تحلیل است یکی پس از دیگری نقل کردند و بررسی کردند. گاهی گفته می شود به اینکه نصوص تحلیل بعضیاشون ضعیفن، بعضیشون که صحیحن مورد اعراض اصحابن، از این جهت قابل اعتماد نیستن. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه گرچه بعضی از اینها صحیحن و ضعیفن، ولی بعضی از اینها صحیح و معتبرن، و جمع اینها روایات فراوان است که انسان اطمینان پیدا میکند به صدور، پس با اعراض مشهور مشکلی پیش نمی آید. بر فرض هم اعراض مشهور معتبر باشد، چون میگن اعراض مشهور گرچه حجت نیست ولی جلوی حجیت حجت را میگیرد. بعضی هم این رو باور ندارن، میگن اعراض مشهور به فهم خود اونها برمیگردد، نه حجت است نه جلوی حجیت حجت را میگیرد. ولی به هر تقدیر خصوص این مورد به تعبیر مرحوم میلانی رضوان الله علیه از جایی است که اعراض اثری ندارد، برای اینکه روایات جای تحلیل به قدری زیاد است که نمیشود گفت اصحاب از او اعراض کردند. میتوان گفت جمع‌بندی کردن به یک سبکی و فتوا دادن، نه اینکه از این اعراض کردن. مطلب دیگر درباره نصوص تحلیل این است که گاه گفته میشود این تحلیلی که تحلیل حکمی نیست، تحلیل موضوعی است. تحلیل حکمی مثل آن است که بگوین آب حلال است، میوه حلال است و مانند آن، اینا با خبر واحد ثابت می شود. اما تحلیل موضوعی معناش آن است که چون امر موضوعات خارجی است، معناش آن است که این مال که مال زید است برای دیگران حلال است، این که با خبر واحد ثابت نمی شود که این بیانه عادل میخواد. انسان یا خودش باید علم پیدا کند یا بیانه، یا دوتا شاهد عادل به مانند اون شهادت بدن، چون این جز موضوعات است. ما یه وقتی شک داریم، نمیدانیم که فلون میوه حلال است یا نه، خب این با کل شیء حلال حتی یرد فیها کذا و کذا حل میشد، یا با سایر روایات بلو خبر واحدن باشد حل میشد. این شبه حکمی است. یه وقت شبه موضوعی است، ما نمیدانیم این مالی که اینجا هست برای ما حلال است یا نه. این سیب است، ذاتن حلال است، و مال فلون شخص هم هست، نمیدونیم برای ما حلال است یا نه. اینجا که با خبر واحد حل نمیشود که، این جزء احکام که نیست که تا خبر واحد حجت باشد، این جزء موضوعات است. وقتی موضوعات شد باید بیان شهادت بدهد. انسان یا باید علم داشته باشد، یا علمی، یا جزم داشته باشد، یا اینکه بیان عادلی قائم شده باشد به اینکه این مال این برای شما حلال است. جریان تحلیل هم به شرح ایزن، جریان تحلیل که به این معنی نیست که خمس برای شما حلال است، مثل اینکه سیب حلال است یا آب گوشت حلال، گوشت گوسفند حلال است، از اون قبیل که نیست که. باید با اخبار واحد ثابت نمیشد، باید با بیان عادل ثابت بشد. این بیان هم ناتمام است، چون روایات تحلیل فراوان است، به طوری که انسان اطمینان پیدا میکند. فرقش اینه که شبه حکمیه است، در شبه حکمیه بنا غلا بر حجیت خبر واحد است، اما در شبهات موضوعی که همیشه بنایی نداریم که، و اون خبر مسعدت ابن صدقه هم جلوی این رو گرفته. در خبر مسعدت ابن صدقه کتاب و توصول مستحضرید فهمد الاشیاء و کلها لازا حتی یستبین لکه او تقوم به البینه، این الاشیاء و کلها لازا حتی یستبین لکه او تقوم به البینه راجع موضوعات است دیگر، وگرنه راجع به احکام که نه استبانه لازم است نه بیانه، خبر واحد کافی است. شبه موضوعی است. نه الان که سخن از تحلیل است، اگر اون باشه که دو اخبار متعارضه است، وقت این ما دو طایفه از روایات داریم، ما دو طایفه از روایات، یه طایفه میگوید که خمس واجب است، یه طایفه میگوید خمس واجب نیست، این دو طایفه مخالف معارض همان عرض بر قرآن میکنیم، یکیش که میگه واجب نیست مخالف قرآن است و مطرود، چون آیه دارد که واجب است. اگر سخن از وجوب و عدم وجوب باشد، اینا میشن متباینان. بهترین راه برای حل تعارض اینه که عرض بر قرآن بکنیم، میبینیم روایات متعارض است، بعضی میگن خمس واجب است، بعضی میگن خمس واجب نیست، وقتی عرض بر قرآن کردیم میگیم اون روایاتی که دلالت میکند بر وجوب خمس موافق کتاب الله است، اون روایاتی که دلالت میکند بر عدم وجوب خمس مخالف کتاب الله است و مطرود. پس معلوم میشود که تحلیل معنی عدم وجوب نیست، به معنای اسقاط حق است. اگر تحلیل به معنای عدم وجوب باشد، با نصوص، با روایاتی که دلالت میکند بر وجوب خمس میشه معارض. روایات داله میگوید یجب الخمس، روایات تحلیل به این گمان میگوید لاجب لا یجب الخمس، اینا متباینانند و متعارضند و به عرض بر کتاب میشوند کتاب الله. روایات عدم وجوب مخالف کتاب الله هست، روایات وجوب موافق کتاب الله، ولی تأخر دیگه ندارد، مگر اینکه تحلیل به معنای اسقاط حق باشد، که اسقاط حق فرع بر ثبوت حق است. در تحریر محل بحث سر این که اول این موضوع بازگو شد برای همین جهت بود دیگر، که تحلیل به معنای عدم وجوب نیست، به معنای اسقاط حق است که فرع بر وجوب است، لذا هیچ تعارضی ندارن. نصوص تحلیل هیچ تعارضی با نصوص وجوب خمس ندارد، مثل اینکه اگر کسی بگوید من حق خیار مجلس را اسقاط کردم، این هیچ منافاتی با البیان بالخیام لم یفترقا ندارد، چون این اسقاط فرع بر ثبوت است، این ثبوت بعد از ثبوت است. پس اگر کسی از این راه بگوید که این موضوعات است و جد شبهات موضوعیت با خبر واحد ثابت نمی شود، البته بعضی هم خبر واحد رو در این گونه از موضوعات حجت دانستن، مثل مؤذن که یک نفر هست و اذان می گوید و در حقیقت اعلان وقت کرده است. حالا بعضی خواستن بگن اینجا هم مورد قبول نیست، یا اینجا مثلا وسوق حاصل می شود یا اینجا خرج به دلیل مانند آن. ولی به هر تقدیر میگن بر فرض که ما بپذیریم که در موضوعات خبر واحد حجت نیست، اینجا تقریبا مورد اطمینان است، متواتر اجمالی است، مضمونش متواتر است. پس اینها نمیتوان راه حل باشد، چون که راه حلی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه ارائه کرده است اونم ناتمام است، که در بحث دیروز اشاره شد که ایشون فرمان تحلیل، نصوص تحلیل بر این حل می شود که تصرف شخص، تصرف مالک در این عینی که متعلق خمس است جایز است، او می تواند حق را به ذمه منتقل کند، در حالی که نصوص تحلیل معناش این است که ما این کار کردیم لتتیب ولادتهم و مانند آن، یا میگوید ما این کار کردیم برای اینکه شیعیان ما راحت باشن، به زحمت نیفتن. نه، چون ولی مسلمین است و زمام امر به دست اوست، چون که اصل خمس را شانه به دست او قرار داده، یا می داند که در اون فضا بنی هاشم نیازی ندارن، یا اونها را از یه راه دیگه تأمین می کند حقوق خودش. چون یک تحلیل مالکی است نه تحلیل شرعی، او از یه راه دیگری تأمین می کند. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و همفکران ایشون می فرمان به این که ما نمیتوانیم به نصوص تحلیل عمل بکنیم، برای اینکه ائمه علیهم السلام وکلا میفرستادن و خمس دریافت میکردن، به مکلفی میگفتن خمس را به وکلای ما بدید و مانند آن. این هم باز قابل نقد است، قابل جواب، به اینکه خب تحلیل چون موضوعی است اونجا که اعزام نمیکردن، وکیل نصب نمیکردن، نمیفرمودن بدید، حلال بود. اونجا که وکیل نصب میکردن، دستور میدادن که بدید، خب باید میپردازن، چون تحلیل موضوعی است، تحلیل حکمی. اینها احیانا ظنونی است که در جمع بین این نصوص به ذهن میآید، اما راه روشنترش شد هم باشه که در نوبت دیروز اشاره شد. نصوص تحلیل چند طایف است، نصوص وارد دربار خمس چند طایف است. طایفه اولا همون روایات فراوانی بود که دلالت میکرد بر وجوب خمس چنین که قبلا گذشت. طایفه دوم نصوصی که دلالت میکرد بر تحلیل که بعضی از اونا خونده شد. طایفه سوم تفصیل میدهد که کی حلال است، کی حلال نیست، برای کی حلال است، برای کی حلال نیست. شاید این طایفه ثالثه بتواند شاهد جمعی باشد. اما اصل نصوص تحلیل که در بحث دیروز بعضی از روایاتش اشاره شد، اول روایت یک باب چهار بود که صحیحه فضلا معروف است، که زراره و محمد ابن مسلم و ای بصیر و زراره و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کردن که وجود مبارک است. امیر می‌فرماید به این که مردم در امور زندگیشون فی بطون هم مثلا هلاک شدن، لأنهم لم یعدو الینا حقنا علاوه ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی هل. خب اگر این یه هلیت مطلقه بود، چرا ائمه بعدی مثل حضرت هادی سلام الله علیه با اصرار وکیل نصب میکردن و خمس میگرفتن؟ چرا در بعضی روایات دارد که اگر کسی حق ما را بخورد ملعون است، آتش خورده است؟ خب اگر این یه هلیت حکمی باشد، امام اول سلام الله علیه که حلال کرد، که پس چطور ائمه بعدی گفتن این خوردن مال ما حرام است، حتما بود بپردازید، وکیل نه تعیین میکردن، دستور میدادن که مال رو وکلامون بدید؟ معلوم شد یه امر موضوعی است دیگه. چون آخر کل اینها مطلق است، نه خصوص ارباح مکاسب ندارد، حق ما این است، انصراف ندارد، که برای اینکه همین مسئله بطون و امثال ذالک را گفتن در بار خمس هم روایات دیگه دارد که ما برای شیعیانمون حلال کردیم لتتیب ولادتهم، ولی برای غیر شیعیان حلال نکردیم. این شامل انفال و خمس هم می شود، نمی شود خمس استثناء کرد که. روایت دوم البته که بعدا هم از همین علی ابن نقل می شود، این دلالت کند بر حلیت اما در حال حاجت، که علی ابن مهزیار می گوید قرأت فی کتاب لعبی جعفر علیه السلام من رجل یسأله ان یجعله فی حل من مأکله و مشربه من الخمس فکتب علیه السلام بخطی من اعبزه شیء من حقی فهو فی حل. خب این حلیت مطلق از او استفاده نمی شود، این حلیت در حال ضرورت و حاجت استفاده می شود. روایت 14 و 15 همین باب هم بود که شاید در بحث دیروزم اشاره شده، باب 4 از ابواب انفال، روایت 4 که ثم اقبل علینا بوجهی فقال یا نجیه ما علی فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا، که در بحث دیروز خونده شد. روایت 15 همین است، روایت 15 باب 4 از ابواب انفال، اینم صحیح است. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن محمد ابن الحسن عن الصفار عن العباس ابن معروف عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام، این صحیح است. انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حللهم من الخمس، یعنی شیعه، حللهم یعنی شیعه را، لیتیب مولده. خب از این لیتیب مولده هم بعضی خواستن استفاده کنن که خصوص مناکه هست، با تفسیر گوناگونی که درباره مناکه شده، که آیا منظور از این مناکه آن است که اون جاریهی که به عنوان غنیمت جنگی بود و جنگی که به غیر اذن امام بود و کل اون غنایم مال امام است، اون جاریهی که ملک یمین کسی شده، اگر کسی بخواهد با او زندگی کند باید بر او حلال باشد و بود این برای شیعیان ما حلال شد. حالا این یا مربوط به انفال است یا خمس نیست، یا اگر خمس باشد در خمس غنیمت است به ماننده. ولی لیتیب مولد هم شاید مطلق باشد، غیر از مناکر هم شامل میشود. روایت 9 این باب هست، منتها اشکال در مجهول بودن اون ابی عماره است. روایت 9 باب 4 از ابواب انفال که احمد ابن محمد ابن ابی نس عن ابی اماره عن الحارس ابن المغیره نصری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا انبارا من غلات و تجارات و نحو ذلک و قد علمت ان لك فيها حقا. حضرت فرمود فلم احللنا اذن لشیعتنا. اینجاست که مرحوم برجیده رضوان الله فرمود که این شخص آشنا نیست و نمیداند که لم رو فعل ماضی در نمیاد. اینجا وسطا احتمال میدارش یه چیزی سقط شده باشد، این روایت از حجیت میدهد و لم اهل نائزن لشیعت نا الا لتتیب ولادتهم و کل من وارا آبائی فهو فی هل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ شاهدو الغائب. این مال امام صادق سلام الله علیه است. امام ششم در حالی که امام دهم سلام الله علیه وکیل میفرستاد و خمس میگرفت و اون اصرار داشت که کسی حق ندارد خمس ما را ما ندارد. خب اینا اجمالی از نصوص تحلیل است، روایت تحلیل خیلی بیش از این هاست، منتها اونی که صحیح و سند است و اینا قابل اعتماد است این است. پس طایفه اولا نصوص تحلیل است، طایفه ثانیه نصوص عدم تحلیل است. این نصوص عدم تحلیل، اولا همه روایاتی که دلالت میکرد بر خمس، چون که خود آیه دلالت میکند بر خمس، همه اینها میتواند برای عدم تحلیل کافی باشد رو اطلاق. مثل اینکه خود آیه مطلق است، همونطوری که آیه مطلق است، همه روایاتی که دلالت میکرد بر وجوب خمس که از اول کتاب خمس تا اینجا خونده شد، همه اینها دلالت میکند بر وجوب خمس به اطلاق و عموم، یعنی الان هم مکلف باید تخمیس کند. گذشته از این که همه روایاتی که دلالت میکرد بر خمس، از خمس غنیمت گرفته تا خمس مثلا حرام مختلط به حلال و ارزی که ذمی از مسلم بخرد و مانند آن، و گذشته از اینکه خود آیه دلالت میکرد بر وجوب خمس، گذشته از اون در خصوص تحلیل روایاتی آمده است که حلال نشده. آیه قرآن گذشته از اینکه همون آیه و علمان نما قرمتون منشئه هست، آیه سوره مبارکه 8 هم بود. آیه سوره 8 طبق بعضی از روایاتی که معتبر هم بود و در عنوان تفسیر وارد شده است، اون آیه سوره 8 هم مربوط به خمس است، مربوط به انفال نیست. که بعضیا فکر میکردن که انفال که مصارف ششگانه ندارد، اینجا معلوم بشود که همون کلمه لامی که در سوره 8 است، اون مصارف ششگانه که در سوره 8 است، با اینکه اون چه در سوره 8 است مربوط به انفال است، معلوم میشود که آیه سوره انفال اون هم درباره مصرف است در حقیقت، در حالی که این چنین نیست. اینا میخواستن آیه سوره انفال را مثل آیه سوره 8 بکنند، ولی اون روایت صحیح آیه سوره 8 را مثل سوره آیه سوره انفال کرده است، مربوط اون هم مربوط به غنیمت است. در انفال در 8 دو تا آیه بود، آیه قبلش مربوط به بدون جنگ است، آیه بعدش مربوط به غنیمت های جنگی است. لذا آیه قبل مصارف ششگانه را ندارد، آیه بعد مصارف ششگانه را دارد. اونا مونده بودن که این هر دو مربوط به فیع است و ما بعضی از فیع ها اون چنان است، بعضی از فیع ها این چنین. بعد موندن به اینکه ما دو نوع فیع نداریم، که یکیش مال الله باشد فقط، یکی مال مصارف ششگانه. خب پس وقتی که ما خواستیم از در بگیم خمس در قرآن در چند جا بیان شده، خواهیم گفت یکی در سوره انفال، یکی هم در سوره 8. برای اینکه طبق روایت صحیح اون آیه دوم سوره، یعنی دو تا آیه بود در سوره 8، آیه اولش، نه اولین آیه سوره 8، آیه اولی که داد ما آفاکم، ما آفا الله علی رسولی من اهل القرا، این ما آفاکم را اون قمل بربوطه به فی است. اونجا ما آفا الله علی رسولی من اهل القرا فلالله و رسولی من اهل قربا که آیه بعدیست، اون مربوطه به خمس است. خب پس همه ادله خمس، چه آیه انفال و چه آیه 8 از نر قرآن و چه روایاتی که تا کنون در بحث وجوب خمس از غنیمت های جنگی تا مسئله حرام مختلط به حلال و عرضی که ذمی از مسلم میخرد، همه این روایات مبسوطی که در باب خمس مطرح است دلالت میکرد بر با اطلاق و عموم بر وجوب خمس در هر عصر و مصری. گذشته از اون درباره خصوص نفی تحلیل هم دلیل داریم. اونجا که دارد الی یوم القیامه هم می شود بر همین ممن لا یعتقد، اون حل می شود بر اینکه الی یوم القیامه حکمم همین است. یعنی وقتی ما شاهد جمع داریم، این هم می شود تا یوم، بر اینکه تا روز قیامت اگر مالی از دست کسی که معتقد به خمس نیست به شیعیان برسد، تا روز قیامت این حکم حلیت دارد. وگرنه نمی شود گفت به این که الی یوم القیامه خمس حلال است، یعنی ساقط شده است، برای اینکه با اون حکمت جعل سازگار نیست. اگر در بعضی از موارد ظهور به قدری قوی بود، ظهور عام یا ظهور مطلق که میگوین این عام قابل تخصیص نیست یا این مطلق قابل تقیید نیست، در این گونه از موارد که حکم معلل است، به طریق روشن میتوان گفت این حکم قابل تخصیص نیست یا این حکم قابل اسقاط نیست. اگر باشد که خب اون فقر عمومی رو چه کنیم؟ اومد اون فقرا دچار در بحران میفتن. خود ائمه علیهم السلام فرمودن به این که سادات فقیر، یتامی و مساکین و ابناء سبیل، این نیازمندان که از زکات محرومند، برای اینکه اینها بتوانند یه زندگی آبرومندی متوسطی داشته باشند، خمس بر آنها جعل شده. و از طرفی هم ائمه فرمودن این خمس اون است علی دیننا. خب چه مصلحت است برای اینکه انسان دین را یاری نکند؟ اگر خمس برای کمک دین جعل شده است، چه مصلحت در این است که این کمک به دین تا روز قیامت حذف بشود؟ خب همین دو طایفه است، اون طایفه مطلقا اثبات میکند، یه طایفه مطلقا تحلیل میکند، شاهد جمع طلب میکند. 5-6 و جمع شده است، جمعی که صاحب معالم کرده، جمعی که صاحب حدائق کرده، جمعی که مجلسی اول کرده، جمعی که خیلی ها کردن در باره گفته مخصوص مناکه و متاجر و مساکر و امثال ذلک است، یا جمعی هم که دیگران کردن. اما دین که هست، اصلا در حقیقت این خمس برای شخصیت حقوقی امام بود، نه شخصیت حقیقی. شخصیت حقوقی این در حقیقت به حفظ دین برمیگردد. خب نصوص نفی تحلیل در کتاب انفال باب 3 روایات زیادی است که این باب 3 از ابواب انفال، اینم مثل باب 4 بعضی روایاتش ضعیف است، بعضی روایاتش صحیح، لکن اون روایاتی که صحیح هست بهش اشاره، یا معتبر است بهش اشاره می شود. حدیث اول این است، مرحوم کلینی، باب سوم از ابواب انفال، حدیث اول، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکند که این روایت صحیح است و معتبر. می گوید من پیش امام ابی جعفر ثانی حضرت جواد سلام الله علیه بودم، از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل و کان یتولا له الوقف به قوم. بعض از موقوفات قوم که در اختیار وجود بارکه است جواد سلام الله علیه بود، این صالح ابن محمد از طرف وجود بارکه امام نهم متولی وقف بود. بعد علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم، این پدر علی ابن جناب ابراهیم میفرماد که من خدمت امام نهم نشسته بودم که صالح ابن محمد آمده و صالح ابن محمد هم متولی بعضی از موقوفات قوم بود از طرف وجود مبارک امام نهم. به امام نهم عرض کرد یا سیدی اجعلنی من عشرت آلافی هلن فانی قد انفقتها، من 10,000 دینار حالی یا درهم، اینجا داره 10,000، مرا حلال کنید برای اینکه من اینا رو خرج کردم و الان ندارم بدم. اونگاه فقال له انت فی حل، وجود بارکه امام جوادم فرمود خیلی خوب من حلال کردم بخشید. فلما خرج صالح، این صالح ابن محمد که از حضور امام نهم بیرون آمد، علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکند که پدرم میگوید که امام نهم فرمود به این که احدهم یسب و علی اموال آل محمد صلی الله علیه وسلم و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجیء فیقول اجعلنی فی حل اتراه ظن انی اقول لا افعل والله لیسألنهم الله یوم القیامه عن ذلک سؤالا حثیثا. فرمود یکی اینها می جهد رو اموال اهل بیت علیهم السلام، اینا رو می خورن، بعد میان بگن که ما رو حلال کنید. خب ما مأخوذ به حیا میشیم، ما که نمیتونیم بگیم نمی بخشیم که، شما رو حلال نمی کنیم که، ما هم میگیم حلال. اینکه حکم شرعی نیست که ما بگیم تا آخر ایستاده ایم که، این حق شخصی است. حق شخصی است. خب در حضور یه عده هم میگید آقا ببخشید، ما هم دیگه مأخوذ به حیا میشیم میگیم میبخشیم، و اینکه حلیت نمی آورد که خداوند در روز قیامت یه سؤال تند و شدید از اینها میکنن در روز قیامت، یعنی اینا حلال نشد برای اینا. بله بله، شخصیت حقوقی باشد، متولی شخصیت حقوقی اون شخصیت حقیقی است، یعنی امامت مالک است. این یه مقدمه. امامت در اون عصر قائم بود به حضرت جواد سلام الله علیه، مقدمه دیگر. شخص حضرت جواد سلام الله علیه از اون جهت که شخصیت حقیقی دارد متولی این شخصیت حقوقی است. این سهام مال امامت است نه مال امام. امام متولی است. مثل این که اگر ملک رو وقف مدرسه کردن، بعد زید متولی مدرسه بود، این حافظ حقوق و حافظ منافع مدرسه است، حافظ حقوق و حافظ منافع مدرسه است. نه، چون اگر در این چه خورده دی تو ذمه‌اش دیگه نفرمود بین که بعد بده، الان که در ذمه هست قهرن، چون خورده یقینا هم بیفته به ذمه، حالا کار معصیتی کرده در این تصرف کرده آمد به ذمه، حالا در روز قیامت سوال میکند، چون اون آمده گفته من در هل قرار بدید، حضرت فرمود که مگر میشد که من در این در حضور دیگران یا مثلا با اون حجب حیا که ما داریم بگیم نه حلال نمیکنم؟ خب یقینا خدا در قیامت سوال میکند. منظور نیست که این شخص بتوان به ذمه بگیره، چون الان به ذمه او رفته، وقتی که مال رو خورده تلف کرده به ذمه رفته دیگه. نه، منظور این که انتقال به ذمه، اگر حلیت منظور به انتقال به ذمه بود، الان این شخص که تو ذمهش هست، این که نمیخواد بگد که آب اجازه بدید تو ذمه من باشه، که اونی که برای مجلسی میگفت، میگفت به این که این خمس به این تعلق گرفت، شخص بخواد در این تصرف کند حق ندارد. اگر مجاز باشد که به ذمه تعلق بگیرد، یه رفاهی است برای او، این در ذمهش است، به تدریج میدهد و تصرفش در این جایز است. منظور از تحلیل یعنی انتقال حق از این به ذمه، تبدیل حق از این به دید. ایمان. خب در اینجا که سال ابن محمد این اموال را تصرف کرده به خورده، میگه الان ندارم بدم، خب یقینا دو ذمه اوست و حضرت داره تحلیل میکند، معناش این نیست که حضرت در ذمه او قرار بدهد، حضرت او از حضرت تحلیل طلب حلیت کرد، یعنی شما عفو کنید از من، اسقاط کنید. خب اگر ذیل این روایت نبود، اگر ذیل این روایت نبود، بله همینه، وقف است، بله، اگر ذیل این نبود صدرش از بحث ما خارج بود، چون دارد به این که یتولا الحال وقف، این موقوفاتی بود که در دست اون شخص بود و خورده، متولی موقوفاتی بود که مال حضرت بود و خورده و کار با خمس ندارد، اما چون در کلام خود او همین یتولا الحال وقف داره در کلام اون راوی، ولی بیانی که خود وجود مبارک امام نهم سلام الله علیه دارد، میگه اینا حق آل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حق ایتامشون، حق مساکینشون، حق ابناء سریرشون رو میخورند بعد میان. این ذیل نشون میداد که مسئله خمس است، اون خیلی بعیده. پس این که چون وقفی که مخصوص سادات باشد، مخصوص اونم ایتام و مساکین، مخصوص مصارف خمس باشد، هم بله، این همون روایت انفال، آیه انفال در حقیقت دیگر، آیه انفال و آیه هشت، همچه وقف خاصی که نظیر آیه انفال و سوره هشت باشد که نداریم، که برفرض باشد کمه، یه فرد نادریه، خب چرا اون فرد اصیل ما از دست بدیم؟ اگر نبود بیان خود حضرت، صدر علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکند که این سال ابن محمد متولی موقوفاتی بود از طرف وجود مبارک امام نهم در قوم، خب این هیچ ارتباطی مسئله خمس ندارد. اما جوابی که وجود مبارک امام نهم میدهد، میفهمد که اینا میان حق اهل بیت و یتاما و مساکین و ابناء سبیلشون رو مصرف میکنند، بعد میان از ما طلب حلیت میکنند، این مستقیما با آیه سوره انفال و آیه سوره هش ارتباط دارد دیگر. این صحیح است یا بیا صحیح است یا موثق، بالاخره معتبر که است ابراهیم ناشم، یا صحیح است که ما هو الحق یا موثق است، وگرنه این چی نیست که ضعیف باشد که. خب دوران بین صحت و وثوق است، نه صحت و لا صحت. روایت شش باب تحلیل هم همین است که اونم معتبر هست، عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعت يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. اگر کسی از خمس چیزی بخرد که خدا او را معذور نکرده است، این امر غیر حلال را خریده. مانند و روایت دیگری هم هست که لابد ملازم فرمید. خب حالا چون دارد وقت میذارد به سرعت ما این جمله را عرض کنیم. پس جمعی که صاحب حداق کرد یا ملیسی اول کرد یا صاحب معالم کرد، اینا به جمع تبرعی شبیه در بود. در خود نصوص تحلیل جمعی هست، روایاتی هست برای جمع. باب چهارم از ابواب انفال، حدیث چهارش این است که این روایت رو بعضی خیال میکردن ضعیف است، اما نجاشی تصحیح کرد. اون ابی سلم روایت چهار باب چهار، ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل و انا حاضر حل لی الفروج. فزع ابو عبدالله علیه السلام خدا رحمت کند بر ما بروجینی، فهمید که اصلا این مؤدبانه سوال نکرده، حالا یا جاهل بوده یا مؤدبانه سوال نکرده. وجود مبارک امام صادق ففزع ابو عبدالله که من تحلیل بکنم یعنی چی؟ من ناموس مردم رو برای تو حلال بکنم یعنی چی؟ وجود مبارک امام صادق به فزع افتاد. مردی که اونجا نشسته بود عرض کرد که ابن رسول الله مقصودش این نیست که این بیاد راهزنی بکنه، مزاحم ناموس مردم باشه و از شما حلیت طلب بکنه، منظورش این نیست. لیسی اسألوک ان یعترض الطریق، که راه بزنه و مزاحم مردم بشه. انما یسالو که خادما یشتری ها او امراتن یتزوجها او میراثن یصیب او تجارتن او شیئن اوتی. حالا یا از ملک یمین است یا میخرد یا به او به ارث میرسد یا هر چی هست، میخواد حلال بشه برای او. فقال هازال شیعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والمیت منهم والحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال. خب این همون مناکه هست، این همان است که غنیمت های جز غنائم جنگی بود و از دست من لا یعتقد به اینها رسیده است، چون خود اینها که مبسوط اللت نبودن تا جنگی بکنن و غنیمت بگیرن، از من لا یعتقد بود، چون از من لا یعتقد بود برای شیعیانشون تا روز قیامت حلال است. اما والله لا یحل الا لمن احلل له ولا والله ما اعتینا احدا ذمه و ما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا میثاق. ما بدهکار کسی هم نیستیم، به کسی هم تعهد نسپردیم، منتها بر شعار شیعیان ما منت گذاشتیم حل کردیم. روایت شش همین باب هم همین طور است. محمد ابن سنان که البته معتبر است پیش ما برو، دیگران تضعیف کردن، عن یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله فدخل علیه رجل من القماطین، به حضرت عرض که تقو فی ایدی فی ایدینا الارباح والاموال بتجارات نعلم ان حقك فینا صافی ها ثابت. مالی به دست ما میرسد، ما میفهمیم میدونیم که حق شما تو این مال است، نه اینکه ما خودمون کسب کردی. اینی که برهم سید و امثال صاحب اوروا امثال ایشون میفرمان که مالی که از دیگری به دست انسان برسد و مورد خمس باشد برای شیعیان حلال است، در صورتی که اون منتقل ان ممن لا یعتقد باشد. این است سوال، این است که مالی به دست ما میرسد، ما میدانیم حق شما در اون مال هست، نه که ما خودمون کسب کرده باشیم. نه، برای اینکه تقعو فی ایدینا الارباح والاموال و تجارت و نعلم ان حقه که فیها ثابت و انا عن ذلک مقصرون، ما خودمون کسب نکردیم که. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم این کلفناکم ذالک الجوم، ما امروز اگر بگیم مالی که از دست دیگران به شما رسید شما خمس بدید، ما منصفانه رفتار نکردیم، به شیعیان رو در هر حلیت قرار دادیم. روایات دیگری هم هست که دلالت میکند بر اینکه اگر از غیر به شما برسد حلال است، منتها مرحوم صاحب اوربو و اینها گفتن که این چون مخالفین و امثال ذالک بودن و معتقد به خمس نبودن، پس اگر از من لا یعتقد برسد بادم حلال است. ولی خود روایات رو که ملازم فرمید ببینید که مطلق است، دلالت ندارد که از ممن لا یعتقد ممن لا یخمس هم که باشد همین است. اومد حرف مرحوم شهید در شهر لومه زنده می شود، چون بسیار از فتواهای شهید فتواهای زنده است. می فرماد به این که ممن لا یخمس کافی است ولو معتقد هم باشد. پس اگر از یک شیعه فاسقی مالی به دست انسان برسد، انسان می داند که او اهل خمس نیست، برادم حلال است، لازم نیست خمسش بپردازد. اما این نه معنی این است که خمس ساقط شده، بلکه معنیش این است که خمس به ذمه او افتاده، نه اینکه خمس معامله حالا فضولی باشد و خمس این مال رو بعدم باید بپردازد. و از وجود مبارک امام ولی عصر ارواح نفدا هم در باب سوم از ابواب انفال که روای تحلیل بود، حدیث هفتم از وجود مبارک ولی از ارواح نفدا است که فرمود کسی که حق ما را نمیدهد ملعون است. پس از آخرین امام رسیده است که اگه کسی حق ما را نداد ملعون است. اگه اباهای مال کی باشد باید آخرین امام امضا کرده باشد، در حالی که آخرین امام فرمود کسی حقوق ما را نداده ملعون است. الحمدلله رب العالمین.